أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت عاشر از جهات بحث در قاعده فراغ در بیان میزان فراغی است که عنوان موضوع و عنوان دخیل در جریان قاعده اخذ شده. با توجه به این که مضمون قاعده فراغ این بود که اگر شک در شی بعد از فراغ از اون شی بشود، در جایی که اصل العمل را شخص انجام داده و در صحت و فساد اون عمل شک داره، اگر این شک بعد از فراغ از عمل باشه به این شک اعتنا نکنه. با توجه به این مضمون عنوان فراغ در موضوع قاعده فراغ عقد شده. باید بحث بکنیم مراد از این فراغ که معقول در موضوع قاعده هست، مراد از فراغ چیه. در اینجا همونطور که اشاره شد این بحث به تفصیل در مستمسک اون بحث وضوع عنوان شده و در کلمات بله به این عنوان نه، در ضمن مباحث دیگر در کلمات مرحوم نائینی هم مطرح شده و اعلام دیگر بعد از مرحوم نائینی که ناظر به کلام مرحوم نائینی بودند این بحث را مطرح کردند. در مجموع اینجا در سه تا احتمال در معنای فراغ وجود داره. باید ببینیم که اونی را که صحیح هست از این سه تا احتمال کدوم یک از اینها هست. احتمال اول اینه که مقصود از فراغ که موضوع هست برای قاعده فراغ جریان قاعده، مقصود از فراغ، مراد از فراغ، فراغ حقیقی باشه. اگر حقیقتاً شخص از عمل فارغ شده و شک او در صحت بعد از فراغ بود، اعتنا به شک نکنه. احتمال اول این که مقصود از فراغ، فراغ حقیقی باشه. احتمال که این احتمالی است که مثل مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر این نظر را انتخاب کردند. احتمال دوم اینه که مقصود از فراغ، فراغ ادعایی باشه، فراغ از عمل ولو ادعا ولو بالمسامحه، نه اینکه حقیقتاً فراغ محقق بشود. در جریان قاعده تحقق فراغ حقیقی معتبر نباشه، فراغ ادعایی کافی هست. این احتمالی است که مرحوم نائینی ملتزم به این شدن، فرمودن در جریان قاعده فراغ بله همین مقدار که ادعای فراغ نسبت به او تحقق پیدا کنه کافیه. منتها این لفظ ادعا را نیاورده، ولی مضمونی را که به او ملتزم شده، قولی را که به او ملتزم شده سر از این تعبیر در میاره، برمیگرده به اون تعبیر. چون ایشون در جریان قاعده فراغ نسبت به عمل فرموده همین مقدار که معظم عمل انجام شده باشه، معظم عمل مضی کرده باشه، کافیه برای اینکه عنوان فراغ صدق بکنه و قاعده فراغ بر این اساس جاری بشه. میشه فراغ احتمال دوم، فراغ ادعایی است. احتمال سوم اینه که مقصود از فراغ که موضوع قاعده فراغ هست، فراغ بنایی و فراغ اعتقادی باشه. یعنی شخصی که عمل را انجام میداد به اعتقاد خودش از عمل فارغ شده. اگر از روی اعتقاد به فراغ اعتقاد به فراغ عمل داشت در یک زمانی، بعد شک کرد که این عملی که قبلا انجام شده عمل صحیح بوده، واجد شرط بوده یا نبوده، اینجا اعتنا نکنه. ملاک اعتقاد به فراغ هست، نه تحقق فراغ حقیقتاً و واقعاً. این احتمال سوم که مثل مرحومای حکیم ملتزم به این شدن، گفتن اون چی که در جریان قاعده فراغ لازم هست فراغ بنایی و فراغ اعتقادی هست، نه فراغ حقیقی. احتمالات در بین این باید ببینیم که وجهی که برای این احتمالات گفته شده آیا کافی هست برای اثبات این احتمال و تعیین اون احتمال یا نه. در موارد فراغ اعتقادی، اعتقاد شخص در حال خروج از عمل اعتقاد به این داشته باشه که از عمل داره فارغ میشه، کل عمل فارغ میشه، این اعتقاد به فراغ لازمه. ولی در جایی را که نسبت به فراغ ادعایی، اونی که نه، اعتقاد به فراغ ملاک نیست. همین مقدار که معظم اجزا گذشته باشه، فراغ از تحقق معظم اجزا کافی هست برای صدق فراغ. مثلا در جایی را که بعدا از جهت تطبیق هم در این مثال تطبیق میشه، کسی در جزء اخیر شک داشته باشه، در سلام نماز اگر شک داشته باشه، خب اینجا تشهد رو خونده نمیدانه بعد از او سلام نماز رو گفته یا سلام نماز را نگفته، اینجا اعتقاد حال ترک عمل، اعتقاد به این که عمل تمام شده یا تمام نشده، اعتقادی او رو احراز نمی کنیم. ولی این مقدار مسلمه که معظم اجزای صلات گذشته دیگه. در این مثال فراغ ادعایی هست، ولی فراغ بنایی محرز نیست، ولی فراغ ادعایی، فراغ مسامحی به معنای اعم صادق هست. خب این احتمالات موجود در بین، متصور در بین سه تا احتماله. باقت نظر از این دلیل خاص ما باشیم و عنوان باقت نظر دلیل خاص ما باشیم و عنوان فراغ که در این ادله عقد شده، فراغ از وضو یا مضی کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، ما باشیم و این عنوان فراغ یا عنوان مضی که در ادله قاعده فراغ عقد شده، ظاهر این عنوان اینه که مقصود از فراغ همون فراغ حقیقی و فراغ واقعی هست، ظاهر اینه. اگر ما بخواهیم حمل بکنیم کلمه فراغ در اینجا را بر احتمال دوم و سوم، باید برای او وجه ذکر بکنیم، وجه مناسبی که تعیین بکنه مراد در این روایات مشتمل بر کلمه فراغ مراد همین احتمال مثلا دومه یا احتمال سومه. خب در اینجا نسبت به احتمال دوم که طب قضیه معلوم شد، مقتضای قاعده این شد که ما کلمه فراغ را حمل بر فراغ حقیقی بکنیم، اگر امکان داشته باشه، چون هر این عناوین معقول در ادله، عناوینی که وارد در خطابات شدن، ظاهر اولی اینها اینه که حکایت میکنن از وجود واقعی این شی، نه وجود حملش بر وجود مسامحی یا حملش بر وجود اعتقادی، حمل خلاف ظاهره. باید قرینه ذکر بکنیم روی این حساب، بس در این قسمت باید متمرکز بشه که آیا قرینه برای حمل بر معنای دوم یا حمل بر معنای سوم وجود داره یا وجود نداره. اونجا که هم ادعا، حالا کلام در این فراغ ادعایی به طوری که فراغ مسامعی باشه، حالا اون عرفی یعنی هم معنای دوم با معنای عرفی سازگاری داره یا معنای اول که فراغ حقیقی هست این با معنای عرفی فراغ سازگاری داره، این میاد در ادامه میاد. پس اینجا بحث به احتمال، احتمالات سه تا احتمال، حالا ما باید بله نسبت به احتمال دوم قرینه پیدا کنیم که این لفظ فراغ در این دلیل قاعده فراغ به معنای اول نیست، به معنای دومه یا به معنای سوم. مرحوم نائینی بله در این بحث که در موارد شک در جزء اخیر، شک در جزء اخیر آیا قاعده فراغ جاری میشه یا نه، در صور این شک، در بعد یا این صور شک که بعدن هم این صور به تفصیل مطرح میشه، مرحوم نائینی در بعد یا این صور فرمودن که اینجا جای قاعده فراغ هست. چرا؟ به جهت اینکه اون چه که در فراغ، در صدق فراغ، در قاعده جریان قاعده فراغ مدخلیت داره، دخول در غیر هست و صدق مضی هست و این عنوان مضی صادق هست اند مضی معظم اجزا. معظم اجزا که گذشته باشه عنوان مضی صادقه برای اجرای قاعده فراغ، همین مقدار که معظم اجزا گذشته باشه و شخص فراغ به لحاظ معظم پیدا بکنه کافیه. این صدق، این مضی معظم موجب صدق عنوان فراغ میشه. روی این فرموده که در اون مورد قاعده فراغ بله جاری میشه. این فرمایش مرحوم نائینی اینه. اشکالی که به مرحوم نائینی شده در بعدن مطرح میشه و برای هم محل بحث فعلی ما مفیده و اثر داره اینی که کلمه فراغ یا کلمه مضی در دلیل اخذ شده، در دلیل قاعده اخذ شده. خب این عنوان فراغ ظاهر در این که فراغ، فراغ حقیقی باشه، فراغ ظاهر در این که فراغ، فراغ حقیقی باشه و حملش بر فراغ اعتقادی یا بر فراغ ادعایی این حمل خلاف ظاهره. در جایی را که معظم اجزا گذشته باشه ولی جزء اخیر نگذشته باشه در اونجا عنوان فراغ صادق نیست، به دقت ولو دقت عرفی، دقت عقلی ملاک نیست، دقت عرفی در نظر عرف اگر شخص هنوز جزء اخیرش را انجام نداده، احراز نکرده که جزء اخیر ما انجام شده، عنوان فراغ درش صادق نیست. چون فراغ به معنای اینه که عملی را که تا حالا مشغول به او بوده ترک بکنه، بره سراغ عمل دیگه ای، اون اشتغال به اون عمل سابق را ترک بکنه. در برای این عنوان که ترک اشتغال به عمل سابق مضی معظم اجزا کافی نیست. بله بالمسامحه ممکنه گفته بشه که اینجا هم فراغ معظم اجزا هست، ولی حمل عنوان مذکور مثل عنوان فراغ بر معنای مسامحی که عرف هم اعتراف داره به مسامحه و عدم صدق حقیقی، این حمل بله مصحح میخواد، قرینه میخواد. اگر حمل لفظ بر معنای حقیقی، بر معنای حقیقی ممکن باشه، نوبت به این نمیرسه. خب اینجا کلمه فراغ ذکر شده، اگر کلمه فراغ را ما بتوانیم بر معنای حقیقی حمل بکنیم، محذوری پیش نیاید، نوبت به حملش بر معنای ادعایی نمیرسه. بله اگه معنای حقیقی ممکن نباشه و فقط معنای ادعایی مورد نظر باشه، خب اینجا جا این مصحح میشه، مبرر میشه برای این حمل. پس اونجه که بله در بله اون چی که در ادله اومده چون عنوان مضی هست، عنوان فراق هست، نه عنوان و این عنوان فراق، عنوان مضی هم ظاهر در فراق حقیقی هست، حملش بر فراق ادعایی که با مضی معظم محقق میشه حمل خلاف ظاهر مصحح نداره. اما اینکه آیا حملش بر معنای حقیقی ممکن هست یا ممکن نیست، این قسمت در بررسی اون احتمال سوم که مختار مرحوم آقای حکیمه در اونجا میاد که مرحوم آقای حکیم فرمودن که در مستمسک فرمودن که ما قبول داریم که عنوان فراق فی حد نفسهی ظاهر در فراق بله ظاهر در فراق حقیقی هست، ظاهر در فراق حقیقی هست، این را ما فی حد نفسهی قبول داریم و این را هم معترف هستیم که حمل فراق بر فراق ادعایی که مرحوم نائینی فرموده حمل خلاف ظاهره و بلا مبرر هست، ولی چون ما نمیتوانیم بله چون نمیتوانیم عنوان فراق در ادله را بگیم مراد همون فراق حقیقی هست، محذور داره، به خاطر محذور باید کلمه فراق را هم بکنیم بر فراق اعتقادی و فراق هم بکنیم بر فراق اعتقادی و فراق بنایی. محذور چیه که اگر ما هم بکنیم بر لفظ را بر معنای حقیقی محذور چیه؟ ایشون فرموده که خب حمل لفظ محذور حمل لفظ بر معنای حقیقی به فراق حقیقی اینه که ما هیچ موردی برای اجرای قاعده فراق پیدا نمی کنیم بنابر این حمل. اگر مراد فراق حقیقی باشد، فراق حقیقی از عمل در صورتی هست که شخص عمل را واجدن للعیضای و شرائط انجام بده. اگر عمل را واجدن للعیضای و شرائط انجام بده و اشتغال به او را ترک بکنه، اینجا حقیقتا از اون عمل فارغ شده، ولی کسی که عمل را ناقص انجام داده، کسی که عمل را ناقص انجام داده نسبت به او هنوز فراغ او از اون عمل محقق نشده. و بر این اساس ما برگردیم به موارد جریان قاعده فراغ. در کجاها قاعده فراغ را جاری میکنیم؟ جریان قاعده فراغ مال جایی است که ما احتمال میدهیم که این عمل یه نقصی درش وجود پیدا کرده، حتی در غیر جزء اخیر، نقص در غیر جزء اخیر اگه محل شک و تردید باشه، کلمه فراغ اگه به معنای فراغ حقیقی باشه، ما نمیتونیم قاعده فراغ را جاری بکنیم. در مواردی که مثلا شک داریم که در مثال صلات که رو مثلا رکعت چهارم رو انجام داده، احتمال خلل در صلات من جهت نقص رکوع رکعت چهارم رو میدیم، ولی الان معلومه سلام رو گفته، بعد از سلام شکی در این بکنه، اون اگه فراغ حقیقی باشه، عنوان فراغ حقیقی در اینجا مصداق نداره، اینجا فراغ حقیقی از عمل محقق نشده، باید اینجا هم قاعده فراغ جاری نشه. حاصل وجهی که در کلام مرحوم آقای حکیم هست اینه که حمل فراغ بر فراغ حقیقی مستلزم عدم جریان قاعده فراغ در اون موارد مسلم جریان قاعده هست. لازمش اینه که قاعده فراغ اینجا جاری نشه، چون فراغ حقیقی لا یستق الا بعد احراز وجدان عمل جمیع اعضای و شرایط. اگه احراز وجدان بکنیم که دیگه شک نداریم که بخوایم به قاعده فراغ تمسک بکنیم. این وجهیست که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، این چون محذور داره باید از ظهور فراغ در فراغ حقیقی رفعیت بکنیم، هم بکنیم بر فراغ اعتقادی. فراغ اعتقادی به این معنا که شخص در حالی که از عمل خارج می شد اعتقادش بر این بود که عملش تمام بود، اونی که می شود گفت اینه که در همه موارد، در اون موارد قاعده فراغی، در موارد مسلم و متیقن جریان قاعده فراغ، جایی است که در حال خارج شدن از عمل، تمام کردن عمل، اعتقاد شخص بر این که عملش تمام بوده، منتها بعدن شک میکنه. این وجه حمل بر فراغ بنایی و فراغ اعتقادی است. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این وجه اشکال شده. بله؟ مرمایگین در مستمسک جلد دوم صفحه 518 به بعد. بله، این فرمایش مرحوم حکیم اشکال شده به این فرمایش به دو تا وجه. یک وجه، وجهی است که هم در مصباح از مرحوم خویی نقل شده و هم در منتقا و غیر این دو کتاب هم این اشکال ذکر شده. با اون عبارت از اینه که نه، ما ملتزم به همون اراده فراغ حقیقی می توانیم بشیم بدون این که این محظوری که شما ارائه فرمودید که محظور تعطیل جریان قاعده فراغ هست پیش بیاد. و اون اینی که ملتزم به این میشیم که اینجا بله عنوان فراغ به کار رفته، فراغ هم فراغ حقیقی هست، ولی فراغ از عمل، فراغ تعلق گرفته به عمل، فراغ از عملی که شخص به او مشغول بوده، فراغ از اون عمل. خب عنوان فراغ، اون عمل چه عملی هست؟ اینجا ذات اون عمل اعم از صحیح و فاسد مورد عمل، مورد نظر هست. فراغ از صلات باید حساب بشه. عنوان فراغ از صلات صادق هست، صلات به معنای اعم و جامع نسبت به صحیح و فاسد، شخص از این صلات فارغ شده. الان که بعد از سلام شک میکنه رکوع رکعت چهارم رو انجام داده یا انجام نداده، حقیقتاً بله این شخص از اون عمل فارغ شده، چون متعلق فراغ عملی است که به او مشغول بوده و مراد از اون عمل هم معنای اعم از صحیح و فاسده. به عبارت اخرى میشه وجه اول را اینجور توضیح و تقریب کرد که مقصود از فراغ، فراغ از عمل بعد ما فرخته، مقصود از فراغ اتمام عمل نیست که متوقف باشد اتمام عمل بر اینکه عمل را شخص به جمیع اجزا و شرایطش انجام بده تا حملش بر معنای فراغ حقیقی مستلزم این محظور در کلام مرحوم آقای حکیم باشه که محظور تعطیل جریان قاعده فراغ باشه، بلکه مقصود از فراغ اینه که شخص عملی را که تا حالا مشغول به او بوده از اون عمل جدا شده، اشتغال به اون عمل را ترک کرده، در حالی که قبلا مشغول به عمل بود از اون اشتغال به اون عمل را ترک کرده. اون مقصود از فراغ اینه و فراغ به این معنا متوقف نیست بر این که عملی که قبلا به اون مشغول بوده احراز بکنه به جمیع اجزا و شرایطش صادق بوده. این روی حساب حمل لفظ بر فراغ حقیقی محظوری نداره. اون به این معنایی هم که مراد از فراغ فراغ حقیقی باشه مناسبه با اون نیست، که مناسبه با فهم عرفی هم همینه. عرف از معنای فراغ هم ترک الاشتغال به عملی است که سابقا به اون مشغول بوده رو میفهمه. اینجا هم عنوان فراغ صادقه. پس نسبت به این وجهی که شمای معلومای حکیم برای فرار از حمل بر فراغ حقیقی ذکر کردی و با این وجه گفتی چون اون ممکن نیست پس باید حمل بر فراق بنایی بشه، این وجه وجه تامی نیست. این اشکال اول و جواب اصلی به فرمایشات مرحوم های حکیم. اشکال دوم که در منطقه ذکر شده اینه که ما اگر در جریان قاعده فراق بگوییم که فراق اعتقادی، فراق بنایی معتبر هست، نه فراق حقیقی، ملاک را فراق بنایی و فراق اعتقادی بگیریم، این بله مستلزم محذور هست. چرا محذورش چیه؟ محذورش اینه که در مواردی که شخص جزء اخیر را انجام داده و شک میکنه که نسبت به ما قبل اخیر شک میکنه، بلافاصله شک میکنه، در همون لحظه ای که جزء اخیر را تمام کرده شک میکنه که آیا ما قبلش را انجام داده یا انجام نداده. سلام مثلا، سلام را در حالی که داره سلام میگه سلام را گفته، بلافاصله شک میکنه که تشهد را انجام داده یا تشهد را انجام نداده. خب اینجا در حالی که اون جزء آخر سلام را که میگه یقین به فراق نداره، اگر فراق مصحح جریان قاعده، موضوع قاعده فراق اعتقادی و یقین به فراق، اعتقاد به فراق باشه، اینجا یقین به فراق نداره. چرا؟ چون احتمال میده که این تسلیمی که گفته از روی غفلت باشه، نه اینکه بعد از از روی التفات در حالی که تشهدش را صحیحاً انجام داده تسلیم را فی محلهی ایجاد کرده باشه، نه، احتمال میده که بدون انجام دادن تشهد تسلیم را فی غیر محلهی انجام داده باشه. خب اگه اینطور باشه در این مثال فراغ بنایی محقق نیست، لازمه عدم تحقق فراغ بنایی عدم جریان قاعده فراغه، ما انه لا اشکال اندل که اعلام قائل به جریان قاعده فراغ در این صورت هستند و نمی شود جریان قاعده فراغ در این صورت را منکر شد، برخلاف تسالم اندل اصحاب هست. در این مورد این از مواردی است که قاعده فراغ جاری میشه، ولی اون مبنایی که شما اخذ کردید که مقصود از فراغ فراغ بنایی است، لازمه اون مبنا اینه که اینجا قاعده فراغ جاری نشه. این وجه اشکال دوم به مرحوم های حکیم. آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ نسبت به این اشکال مناقشه ای که وجود داره، ملاحظه ای که ذیل این اشکال وجود داره اینه که مثل مرحوم های حکیم که قائل به اینن که فراغ فراغ بنایی و فراغ اعتقادی هست نه فراغ حقیقی، مراد ایشون در این که میزان در جریان قاعده فراغ اعتقاد الفراغ یقین به فراغه، مقصود اعتقاد به فراغ حین جریان قاعده که نیست، مقصود اینه که احتمال فراغ در قبل از جریان قاعده، با توجه به قبل از جریان قاعده، قبل حدوث شک باید اعتقاد به فراغ وجود داشته باشه، نه حین جریان قاعده. در حین جریان قاعده که من یقین نمی‌فرمایم که حتما باید اعتقاد به فراغ وجود داشته باشه. اونی که در نظر ایشون در فراغ بنایی اومده اینه که فراغ قاعده فراغ در جایی جاری میشه که قبل در حال تمام کردن عمل اعتقاد به فراغ داشته باشه، الان که نه، اون وقتی که عمل را تمام کرد. پس مقصود وجود اعتقاد به فراغ قبل حدوث شک، به حیثی که شک حادث شده بعد ما کان مکلف متیقن به تمامیت عمل و خودش را فارغ از عمل میدید، همونطور که در ادله قاعده هم اینجوره که هو حین یتولا بله کان یقین و هینا در روایت صلات بود دیگه، کان یقین و هینا صرف انهو قد اتم صلات، در حال تمام کردن عمل یقین باشه، شک بعد از این یقین پیدا بشه. خب بر اساس این بله بر اساس این مطلب که مراد قائلین به فراغ بنایی اینه که اعتقاد به فراغ، یقین به فراغ قبل از شک وجود داشته باشه. خب اینجا این مثالی که به عنوان نقض زده شده که شخص بعد از سلام بلا فاصله شک میکنه در اتیان به ما قبل جزء اخیر، در اتیان به تشهد، شک در اتیان به تشهد قبل از سلام ولو الان بعد از سلام محقق شده، این منافات با وجود اعتقاد به تمامیت قبل حصول شک نداره، یعنی جمع میشه با او. بله ممکنه بعضی از این موارد، این مصداقی که شما نقض کردید، در بعضی از اون موارد احراز نشه که یقین به فراغ داشته، ولی ملازمه نداره. خود همین مورد قابل تقسیمه. در بعضی از همین مواردی که بعد از سلام شک میکنه، در بعضی از این موارد اعتقاد به فراغ در حال تمام کردن عمل هست، در بعضی از موارد هم نیست، احراز نمیشه. این مقدار مورد قبوله که در این جایی که بعد از سلام شک میکنه، احتمال این که قبلا یقین به فراغ نداشته، احتمال این داده میشه، ولی این دو نیست که همه موارد او منحصر در عدم الاحراز باشه. وقتی خود همین مورد قابل تقسیم بود، در یک قسمش اعتقاد به فراغ وجود داره، در یک قسمش اعتقاد به فراغ وجود نداره، احراز الفراغ وجود نداره، دیگه اینو به عنوان نقض نمیشه حساب کرد، چون اونی که به عنوان نقضی که لا یمکن الالتزام هست، اینی که ما در هیچ صورت از صور این شک قائل به جریان قاعده فراغ نشیم. اینو این برخلاف تسالم این در اصحابه، ولی در این مورد در بعضی از مصادیقش قائل به جریان نشویم و در بعضی دیگه قائل به جریان بشیم، این که برخلاف تسالم نیست. اونی که بمبان محذور غیر قابل التزام، امر غیر قابل التزام هست، که کلن این مثال شک در اتیان تشهد بعد از اتیان به سلام، کلن این از این مثال از مورد قاعده فراغ خارج باشه، این برخلاف تسالمه. ولی اگر خود همین مورد را ما دو شکلش کردیم، دو قسمش کردیم، گفتیم چون ملازمه نداره ولو الان شک کرده، ولی همون زمانی که داشت سلام را تمام میکرد، همون زمان ممکنه اعتقاد به فراغ داشت، الان شک برای او پیدا شده. خب یه مورد اگه برای او پیدا کردیم به این صورت را دو قسمش کردیم، دو نوع و دو شقش کردیم، عدم جریان لازمه اعتبار یقین به فراغ، اعتقاد به فراغ لازمه اعتبار این در جریان قاعده فراغ، لازمش عدم جریان قاعده فراغ در این مثال فی بعض صورهی میشه، و این لازم که فی بعض صورهی جاری نشود، در بعضی صور جاری بشه، این دیگه برخلاف تسالم نیست. اونی که برخلاف تسالمه اینه که کلن این را حذف بکنیم. به این فرمایش مرحوم های حکیم این مقدار لازمه را نداره که به عنوان اشکال به مرحوم های حکیم ذکر بشه.
همین شخص مشغول تسلیم میشه، این نشون نمیده که اعتقاد به تمام داشته.
بله
همین که شخص شروع به تسلیم میکنه، مشغول تسلیم میشه، این نشون میده که اعتقاد داشته که تمامیت
داشته تشهد. نه ممکنه احتمال این داده میشه که از روی غفلت، یعنی این که سلام رو گفته غافل از این بوده، در حالی که وظیفه واقعی او تشهد خوندن بود، از روی غفلت احتمال این مطلب داده میشه که گفتن سلام از روی غفلت باشه، احتمال این هست. و اون امبله اونی که به عنوان اشکال مطرح شده اینه که احتمالی مطلب هست. جواب این اشکال اینه که بله احتمال هست، ولی اینطور نیست که همه موارد از سنخ احتمال باشه، بلکه مواردی هم هست که یقین قبلا بوده و شخص در اون حال به اعتقادی این که تشهد را خونده داره سلام رو میگه. این اگر نگیم غالب موارد، لااقل بعضی از مواردش از این قبیله، یه قسم معتنابه از این موارد شک بعد از تسلیم، یه قسم معتنابهش جاییست که شخص در حال گفتن سلام اعتقادش به این بوده. خب اگر این را جزء صور این نقض حساب کردیم، در این مورد لازمه فرمایش مرحوم حکیم عدم جریان قاعده فراغ در این قسم که نیست، که این قسم باقی میمونه، روی این حساب برخلاف تسالم نمیشه. خب پس در میان
فراغ الان توی مثال دارن به
تشهد
جاری میکنن یا به
نسبت به درد فراغ کجا در فراغ از صلات دیگه، فراغ از صلات منتها ایشون میگه که چون در این مثال
به تشهد چه فایده ای داره؟ غفلت به تشهد
نه، در حال گفتن سلام غفلت از این که یه وقتی غافلا سلام رو میگه، که اصلا اگر ملتفت به این مطلب میشد، ملتفت به فعلش میشد، خب میدید که تشهد رو نخونده، اول باید تشهد رو انجام بده بعد سلام رو بگه. یه وقتی نه، سلام رو که میگه در این موارد به خاطر اینکه خیال میکنه، اعتقاد داره، یقین داره به اینکه تشهد رو خونده، ولو تخیل این جهت دیگه، ولو واقعا تشهد رو نخونده مثلا، ولی سلام رو که میگه ممکنه واقعا تشهد رو نخونده باشه، ولی به خاطر اعتقاد و تخیل خوندن تشهد شروع کرده به گفتن سلام. کلام در اینی که این مثالی که شما به عنوان نقض کردید که شخص بعد بلا فاصله بعد از گفتن سلام شک میکنه تشهد این نماز رو خونده یا تشهد رکعت اخیر رو نخونده، آیا اینجا از مواردی است که این شکی که فرض کردید، شک در اتیان تشهد، آیا ملازمه داره با عدم اعتقاد به فراغ حین گفتن سلام ملازمه داره، یا اینکه نه این دو قسم برای او تصویر میشه؟ اگه ملازمه داشته باشه لازم، بله فرمایش مرحوم های حکیم به قول کسانی که فراغ بنایی را لازم میدانن، ملاک را فراغ بنایی میدانن، ملاک را فراغ بنایی میدونن، لازمه فرمایش اینه که در این مبارد قاعده فراغ جاری نشه، ولی که قاعده فراغ جاری میشود. این بله لازمه این میشه، ولی اگه ما گفتیم خود اینم دو صورت داره، اینو نمیشه به عنوان نقض حساب کرد. این یک جواب. جواب دیگه اینه که ممکنه مرحوم آقای حکیم در همین مثال حتی اگر ملازمه با فراغ، ملازمه با عدم اعتقاد، عدم یقین به فراغم داشته باشه، این مثال دو قسمم نشه، در این حال مرحوم آقای حکیم و قائلین به فراغ بنایی قائل به جریان بشن به این، در این مورد به این بیان که این که فراغ بنایی در این موارد، در این موارد بله فراغ بنایی هست، ولی فراغ حقیقی هم محقق میشه. اگر اینجا ولو از اعتقاد به فراغ نیست، ولی فراغ بله اعتقاد به فراغ نیست، ولی فراغ حقیقی، حقیقی عرفی محقق هست. بنابراین که مقصود از فراغ بنایی باشه، به خاطر اینکه برای فرار کردن از محذور فراغ بنایی رو کافی دونستم. در حقیقت ممکنه کسی در میان محتملات قائل به این باشد که فراغ بنایی هم کافی هست، نه اینکه فراغ بنایی تمام مناته. اگر کسی در جریان قاعده فراغ بنایی را کافی بداند نه تمام المنات، میشه در اینجا از این نقض اینجور جواب بده که در این مورد ولو یقین به فراغ وجود نداره و ما یقین به فراغ را کافی میدونیم، ولی فراغ عرفی در این مورد محقق هست. البته مرحوم آقای حکیم با توجه به مقدمه‌ای که قبلا ذکر شده از مرحوم آقای حکیم که فراغ واقعی امکان نداره، تحقق نداره، با اون مقدمه نمیسازه که ما کلام مرحوم حکیم را توجیه بکنیم، بگیم ایشون میگه فراغ بنایی کافی هست ولی فراغ اعتقادی هم بی اثر، فراغ یقینی هم، فراغ واقعی و حقیقی هم بی اثر نیست، او هم اثر داره. این زمین میگو میشه اون مقدمه ای که در کلام مرحوم حکیم اومده نمیسازه. ولی اگه کسی در فراغ بنایی نظرش این باشه که فراغ بنایی کافی است، نه اینکه تمام و دخیله، میشه از این نقد جواب دیگه بده. اون جواب اینه که اینجا اعتقاد به فراغ نیست، ولی فراغ حقیقی که ترک الاشتغال به عملی است که قبلا مشغول بوده هست. خب تا اینجا معنای فراغ در میان احتمالاتی که احتمالات سگانه‌ای که برای فراغ وجود داشت معلوم شد. بعد از اینکه معنای فراغ معلوم شد، باید ببینیم که تحقق فراغ به حسب موارد مختلف شک در صحت عمل بعد از تمام کردن عمل کجا هست. نسبت به غیر جزء اخیر، شک در غیر جزء اخیر از اعضای سابقه معلومه تحقق فراغ مشکلی نداره. اونی که مشکل هست اینه که در جایی که در جزء اخیر عمل شک داشته باشه، در سلام نماز شک داشته باشه، آیا در این موارد عنوان فراغ در همه صور شک پیاده میشه، عنوان فراغ صادقه و در همه موارد قاعده فراغ جاری هست، یا اینکه باید تفصیل بدیم. در مجموع بحث به اونجه که در کلام مرحوم های خویی هم اومده، در کلام اعلام دیگه هم اومده، موارد شک در جزء اخیر چهار صورت تصویر میشه. باید ببینیم که در این در کدوم یک از این چهار صورت فراغ احراز میشه و با احراز فراغ قاعده فراغ را جاری بشه.